بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، امیدوارم که روز خوبی را گذرانده باشید و ما را در دو ساعت آینده همراهی کنید. در برنامه امشب 13 دی ماه 1380 خورشیدی و 3 ژانویه سال 2002 میلادی، من جمشید زن و دیگر همکارانم در پراگ و سایر شهرهای جهان در کنارتان خواهیم بود تا آخرین رویدادهای مهم ایران و جهان را به اطلاعتان برسانیم. تلاش آمریکا و چین برای کاهش تنش بین هند و پاکستان، ادامه بمباران پایگاه‌های طالبان و گروه القاعده در افغانستان، بازگشایی سفارت ایتالیا در کابل و بازسازی مجسمه‌های تخریب شده بودا با کمک دولت ایتالیا، برگزاری اولین جلسه دادگاه زکریا موسوی، تنها متهم بازداشت شده در آمریکا در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر و مروری بر آخرین تحولات منطقه خاورمیانه، گزارش‌های بین‌المللی ما را تشکیل می‌دهند. اما در ایران بحث فساد مالی با نزدیکتر شدن روز محاکمه شهرام جزایری به یکی از موضوع‌های کشمکش بین دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار تبدیل شده است. در این زمینه گفتگویی داریم با یک روزنامه‌نگار در ایران. گزارشی درباره برگزاری اولین جلسه مشترک بین نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت پست و تلگراف و تلفن درباره مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و گفتگویی با یک اقتصاددان در ایران درباره پرداخت مالیات به دولت از طرف بنیادهایی که تحت نظارت دفتر رهبری قرار دارند از جمله مطالبی هستند که در برنامه امشب رادیو آزادی خواهیم شنید. اما قبل از پرداختن به این گزارش‌ها و گفتگوها، آخرین اخبار ایران و جهان را می‌شنویم با بهمن باستانی.
در حالی که گزارش‌ها از خاتمه مذاکرات جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان با نخست وزیر چین در پکن درباره چگونگی رویارویی با تنش جاری بین هند و پاکستان حکایت دارد، در مرز مشترک هند و پاکستان در کشمیر درگیری‌های پراکنده و قربانی شدن سربازان دو کشور همچنان ادامه دارد. ارتش هند اعلام کرد در اثر انفجار یک نارنجک که توسط گروه‌های اسلامی مسلح وابسته به پاکستان در کشمیر صورت گرفت، 2 سرباز هند کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. همزمان در اثر برخورد یک کامیون نظامی پاکستان به مین در نزدیکی نوار مرزی هند، 10 سرباز پاکستان جان باختند. همچنین تبادل آتش پراکنده بین دو طرف و پرتاب نارنجک به پاسگاه‌های مرزی و تجمع نیروهای دو طرف جریان داشته و قربانی‌های بیشتری گرفته است. تنش موجود بین دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان از حدود 2 هفته پیش و حمله مسلحانه به پارلمان هند آغاز شد. در جریان آن حمله 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. پاکستان اتهام هند را مبنی بر اینکه به دو گروه بنیادگرای اسلامی کشمیر یاری داده است تا به پارلمان هند حمله کنند رد می‌کند. چین از هند و پاکستان خواسته است به آرایش نیروی نظامی در مرزهای مشترک خاتمه دهند. امروز در آستانه دیدار جنرال مشرف با رهبران چین در پکن، وزیران خارجه آمریکا و چین درباره بحران هند و پاکستان با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. چین از متحدان اصلی پاکستان است. ملا عمر رهبر طالبان احتمالاً در 2 روز آینده به دولت موقت افغانستان تحویل داده خواهد شد. نصرت الله مسئول سازمان اطلاعات دولت موقت افغانستان با اعلام این مطلب گفت مذاکرات با رهبران قبایل پشتون که به ملا عمر پناه داده‌اند جریان دارد و به مراحل پایانی نزدیک است. هیئت مذاکره کننده دولت موقت افغانستان با رهبران قبایل پشتون در جنوب افغانستان را شیر محمد فرماندار ایالت هلمند به عهده دارد. منابع خبری در قندهار میگویند سران قبایل پشتون که به ملا عمر و عده‌ای از طرفداران او پناه دادند، منتظر پاسخ مثبت دولت موقت افغانستان به درخواست‌هاشان جهت تسلیم کردن ملا عمر هستند. از جزئیات این درخواست‌ها و مذاکرات یاد شده گزارشی در دست نیست. دولت موقت افغانستان 320 تن از افراد طالبان را آزاد کرد. مسئولان وزارت امنیت افغانستان آزادی این افراد را بخشی از برنامه آزادی اسرای طالبان خواندند و آن را اقدامی در جهت آشتی ملی اعلام کردند. این زندانیان روز گذشته به کابل برده شدند و تا دیروز و امروز به سران قبایل و ریش سفیدان مناطق گوناگونی که این اسرا به آن مناطق و قبایل بستگی دارند تحویل داده شدند. دیروز سران قبایل و ریش سفیدان برخی از مناطق افغانستان جهت اعلام همبستگی با دولت موقت افغانستان راهی کابل شدند. امروز عطا محمد فرمانده نظامی شمال افغانستان در دولت موقت این کشور خواستار تحویل سلاح‌های مردم به دولت شد. او گفت باید بین صلح طلبان که سلاح‌هاشان را تحویل می‌دهند با مخالفان صلح در افغانستان از این پس تفاوت قائل شد. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد بازداشت شده است. برخی منابع خبری در این باره از قول معاون ملا عبدالسلام ضعیف گزارش می‌دهند که سفیر طالبان در پاکستان، سفیر سابق طالبان در پاکستان امروز توسط 4 نفر که احتمالاً از افراد وزارت اطلاعات پاکستان بودند بازداشت شده است. ملا عبدالسلام ضعیف 10 روز پیش در 23 دسامبر در حالی که در شهر کویته در پاکستان نزدیک مرز افغانستان اقامت داشت اعلام کرد از دولت پاکستان تقاضای پناهندگی سیاسی کرده و به اسلام آباد می رود تا این تقاضای خود را پیگیری کند. پاکستان تنها کشوری بوده است که تا روزهای پایانی سرنگونی حکومت طالبان بر افغانستان روابط دیپلماتیک با طالبان داشت و ملا ضعیف تنها دیپلمات طالبان تا روزهای پایانی عمر حکومت طالبان بود. پیش از آن که اخبار از دیگر نقاط جهان را دنبال کنیم به خبر دیگر از افغانستان توجه فرمایید. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در دیدار محسن امینزاده معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی با او در کابل خواستار همکاری همه جانبه ایران در بازسازی افغانستان شد و گفت ایران به ویژه در بازسازی جاده ها و راه های آهن افغانستان می تواند سهم اساسی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران پشتیبان نیروهای متحد مخالف طالبان در پیروزی بر حکومت طالبان بوده است. در 5 روز پی در پی جنگ در چچنستان همچنان با شدت ادامه دارد. گفته می شود که طی 5 روز گذشته بیش از 100 تن از شورشیان چچن و نیز نیروهای محلی روسیه در درگیری ها کشته شدند. این درگیری ها امروز در منطقه جنوب شرقی گروزنی پایتخت چچنستان متمرکز بوده است. شورشیان چچن قصد تسخیر این منطقه را داشتند. در غرب چچنستان نیز درگیری های شدید بین نیروهای روسیه با شورشیان امروز نیز ادامه یافت. در شمار کشته شدگان یک فرمانده عرب نیروهای شورشی چچن به نام عبدالحمید محمد نیز بوده است. پیش از سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان روسیه بارها گزارش هایی از حضور افراد طالبان و نیز گروه های منسوب به تروریسم عرب در شمال قفقاز منتشر کرده بود. نیروهای مسلح چچن خواستار جدایی از کنترل دولت روسیه و تشکیل حکومت اسلامی در شمال قفقازند.
آخرین اخبار ایران و جهان را میشنیدیم از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا و دان دیاشان وزیر امور خارجه چین امروز در مکالمه تلفنی خواستار تلاش در راه کاهش بحران رویارویی هند و پاکستان شدند. دو طرف ابراز امیدواری کردند که این دو نیروی هسته‌ای شبه قاره بتوانند از راه‌های صلح‌آمیز اختلافشان را حل کنند. گفتگوی تلفنی کالین پاول و دان دیاشان همزمان بود با پرواز پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به پکن. شهرام تهرانی از پکن گزارش می‌دهد.
پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان که هنوز چندی از سفر اخیر 5 روزه‌اش به چین نمی‌گذرد، امروز وارد پکن شد تا پس از گفتگو با مقام‌های چین از این کشور عازم کاتماندو مرکز نپال و محل برگزاری 11th اجلاس سران اتحادیه همکاری‌های منطقه آسیای جنوبی سارک شود که از 4th to 6th January برگزار می‌شود. این سفر در حالی انجام می شود که از 13 دسامبر سال 2001 پس از حمله تروریستی به پارلمان هند و کشته شدن 14 نفر و نسبت دادن این عملیات به گروه های پاکستانی روابط دو کشور دچار بحران شده است. هند پس از این عملیات حریم هوایی خود را از اول ژانویه به روی پروازهای پاکستان بست، ولی گفت که رئیس جمهور پاکستان می تواند از فضای هند استفاده کند. اما چرا مشرف ترجیح می دهد از چین به نپال برود؟ یک سخنگوی دولت پاکستان گفت که رئیس جمهور این کشور از حریم هوایی هند استفاده نخواهد کرد. در این حال بسیاری گفتند که مشرف با این اقدام می‌خواهد نشان دهد که پکن پشتیبان اسلام آباد است. با اوج گرفتن این بحران در روابط دهلی نو و اسلام آباد این سوال پیش آمده است که در صورت درگیری میان دو طرف چین چه خواهد کرد. چین تا الان از موضع بی‌طرفی خود عدول نکرده است و وزیر خارجه این کشور هم به گفتگوی تلفنی خود با همتایان هندی و پاکستانیش از آنان خواست که خیشتندار باشند و بدانند که روابط آنان تأثیر مستقیم بر صلح و ثبات در کل آسیای جنوبی دارد. تانگ جیاشوان وزیر خارجه چین گفت که حفظ صلح و ثبات در آسیای جنوبی برای به پیش بردن راه حل سیاسی مسئله افغانستان ضروری است و هند در این میان نقش مهمی دارد. از طرف دیگر وی تلاش‌های پاکستان را بر ضد تروریسم ستود و از آن حمایت کرد. همین‌چنین صبح همین روز کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با همتای چینی خود درباره بحران هند و پاکستان تلفنی گفتگو کرد و ابراز امیدواری نمود که تنش‌ها بین دو طرف کاهش یابد. وی گفت که آمریکا پشتیبان تدابیر ضد تروریستی پاکستان است. وزیر خارجه چین هم تاکید کرد که اگر کنترل اوضاع از دست برود و رویارویی نظامی گسترده‌ای بین دهلی نو و اسلام آباد به وقوع بپیوندد، پاکستان و هند، صلح افغانستان و ثبات و توسعه آسیای جنوبی و کل آسیا به مخاطره خواهند افتاد. به رغم همه این موارد و اعلام بی‌طرفی پکن در این بحران، به یاد داشته باشیم که هند و چین در ارتباط با مسائل مرزی و مسئله کشمیر با هم اختلاف دارند. هند میگوید که چین 38,000 کیلومتر از منطقه جامو و کشمیر را به طور غیرقانونی اشغال کرده است. هند همچنین چین را به دلیل کمک‌هایش به پاکستان در زمینه تأمین جت‌های جنگنده و کمک به ساخت موشک‌های حاطف و تانک‌های الخالد پاکستان سرزنش می‌کند. چین و هند یک بار در سال 1962 به دلیل منازعات مرزی با یکدیگر جنگیدند. نقطه دیگر اختلاف دو کشور جزیره تایوان است که چین آن را بخش لاینفک خود می‌داند. گزارش‌های وجود می‌دارد که نشان می‌دهد هند پکن را به لحاظ دیپلماتیک به رسمیت می‌شناسد، ولی روابط نظامی خود را با تایوان دائما توسعه می‌دهد. مقام‌های بلندپایه ارتش هند اخیراً دیدارهایی از تایوان داشتند و این مسئله حتی آمریکا را نگران کرده است که مبادا تایوان از طریق هند به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. با این وضع مشخص است که چین و هند از یکدیگر ناخرسندند و این راه را برای نزدیک‌تر شدن پکن به اسلام‌آباد هموار می‌کند. اجلاس اتحادیه همکاری‌های منطقه آسیای جنوبی هم با حضور مقام‌های بلندپایه هند و پاکستان فردا آغاز می‌شود. درباره گفتگوی رو در روی نخست وزیر هند و پاکستان گزارش‌های ضد و نقیضی وجود دارد، ولی رسانه‌های چینی گفتند که واجپایی نخست وزیر هند احتمال دیدار و گفتگو با مشرف را منتفی ندانسته است. چین ابراز امیدواری کرده است که این اجلاس با موفقیت برگزار شود. موضوع اجلاس سران سارک مسائل اقتصادی، امضای پیمان همکاری این منطقه، مقابله با ربایندگان و سوداگران انسان، امضای پیمان حفظ حقوق کودکان منطقه آسیای جنوبی است و احتمال می‌رود که سران اجلاس درباره تروریسم و مقابله با آن هم گفتگو کنند. شهرام تهرانی، پکن.
اما در افغانستان به دنبال سقوط جنبش طالبان، فرار شماری از افغانها از روستاهایشان همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از سخنگویان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و آوارگان، اعضای 28 خانواده فراری از قندوز علت گریز از روستاهایشان را ادامه بمباران دانستند. با این حال حامد کرزی نخست وزیر موقت از نیروهای ضد تروریسم بین المللی به رهبری آمریکا خواسته است که تا پایان کامل سرکوبی نیروهای پراکنده طالبان و شبکه القاعده بمباران افغانستان را ادامه دهند. تازه ترین رویدادهای افغانستان در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
به گفته یکی از مقامات امنیتی افغانستان، مذاکرات برای تسلیم ملا محمد عمر رهبر طالبان به مرحله حساسی رسیده است و انتظار می‌رود که نتیجه نهایی آن تا یکی دو روز آینده مشخص شود. نصرت الله، یکی از مقامات امنیتی افغان، در قندهار به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است رهبران قبایل حامی ملا محمد عمر در بغران پاسخ مثبتی به ما دادند و امیدواریم که این مذاکرات به زودی به نتیجه برسد. بیشتر مقامات افغان اعلام کرده بودند که در صورتی که ملا محمد عمر و جنگجویانش که گفته می شود در منطقه بغران در ایالت هلمند پنهان شدند تسلیم نشوند، عملیات گسترده ای علیه آنها آغاز خواهد شد. حاجی گل علی، رئیس اطلاعاتی قندهار، هم گفته است که ملا محمد عمر مسئول مرگ هزاران تن از مردم افغانستان است و پس از بازداشت به مقامات کابل تحویل داده خواهد شد تا تحت محاکمه قرار گیرد. همزمان در کابل روز پنجشنبه حدود 300 تن از نیروهای طالبان که از 5 سال پیش توسط نیروهای اتحاد شمال زندانی شده بودند با دستور دولت موقت افغانستان آزاد گشتند. مقامات افغانستان این اقدام را قدمی در راه آشتی ملی دانسته و اعلام کردند که شمار دیگری از زندانیان آزاد خواهند شد. در اسلام آباد ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در پاکستان توسط مقامات امنیتی پاکستان به مکان نامعلومی منتقل شد. ملا ضعیف از پاکستان تقاضای پناهندگی سیاسی کرده بود اما درخواست وی مورد موافقت مقامات پاکستانی قرار نگرفت. ملا ضعیف پیشتر گفته بود من مرتکب جنایتی نشدم و تنها به وظایف دیپلماتیک خود عمل کردم. از سوی دیگر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل روز پنجشنبه گزارش داد که ترس از حملات هوایی آمریکا همچنان باعث می شود تا افغانها روستاهای خود را ترک کنند. سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان در اسلام آباد با اشاره به گفته های شماری از خانواده هایی که روستای خود را در منطقه هرات ترک کردند گفته است، آنها به خاطر ترس از بمباران‌ها می‌گریزند، زیرا هفته گذشته روستایی در نزدیکی آنها تحت بمباران قرار گرفت. به گفته سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان، نبود امنیت از دلایل دیگری است که باعث می‌شود افغان‌ها همچنان خانه‌های خود را ترک کنند. در همین حال سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که کارکنان خارجی این سازمان که از روز 12 سپتامبر به خاطر مسائل امنیتی افغانستان را ترک کرده بودند مجدداً به افغانستان باز می‌گردند.
اما در کابل پس از 10 سال سفارت ایتالیا بازگشایی شد. این سفارتخانه اکنون آماده پذیرایی از یکی از اعضای کابینه ایتالیا است. این مسئول بلندپایه با رهبران افغانستان درباره بازسازی موزه کابل و مرمت آثار باستانی گفتگو خواهد کرد. حکومت جدید افغانستان برنامه‌های گسترده‌ای برای بازسازی میراث فرهنگی افغان‌ها دارد. بازسازی پیکره‌های عظیم بودا که طالبان آن را نابود کرد، یکی از مهمترین این طرح‌هاست. گزارشی از احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
ویتوریو سگاربی، معاون وزارت فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا که از 4 روز پیش در کابل به سر می‌برد، چهارشنبه بعد از ظهر پس از بازگشت از بامیان در محل سفارت ایتالیا که پس از 9 سال روز 30 دسامبر مجدداً بازگشایی شد، با سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت موقت افغانستان توافقنامه‌ای در همکاری فرهنگی، هنری و معماری بین دو کشور را به امضا رساند. اولین توافقنامه دولت موقت افغانستان با یک دولت خارجی در همکاری‌های فرهنگی در 5 ماده به امضا رسیده است. دولت ایتالیا آنچنان که نخست وزیرش در دیدار با حامد کرزی در روم قول داده بود، مسئولیت ایجاد یک شبکه تلویزیون جدید در افغانستان را به عهده می‌گیرد. ویتوریو سگاربی در جریان دیدار خود از کابل از چند ساختمان جهت استفاده از آنها پس از مرمت برای ایجاد این شبکه تلویزیونی بازدید کرد. ایتالیا علاوه بر ارسال وسایل و فناوری‌های لازم برای ایجاد این شبکه تلویزیونی، مسئولیت آموزش خدمه فنی و خبرنگاران این شبکه را نیز به عهده خواهد گرفت. در توافقنامه اخیر به بازگیری حفاری‌های باستانشناسی و مرمت اماکن باستانی افغانستان توسط باستانشناسان و معماران ایتالیایی نیز اشاره می‌شود. وزارت فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا مرمت موزه ملی افغانستان و بازخرید اشیایی که در سال‌های گذشته از این موزه به غارت رفته‌اند را نیز به عهده خواهد گرفت. ویتوریو سگاربی در جریان دیدار از موزه ملی افغانستان که در 8 کیلومتری غرب کابل قرار دارد، از انباری مخفی که مسئولین موزه بخشی از گنجینه تاریخی این موزه را در آن پنهان ساخته بودند تا از انهدام و غارت آنها جلوگیری کنند نیز بازدید به عمل آورد. تا بازدید سگاربی غیر از مسئولین موزه ملی افغانستان کس دیگری از وجود این انبار اطلاع نداشت. ویتوریو سگاربی که پنجشنبه کابل را به مقصد پاکستان ترک کرد، تا هنگام بازگشت به ایتالیا در 6 ژانویه در این کشور همسایه افغانستان سعی خواهد کرد تماس‌های اولیه را برای بازخرید آن بخش از گنجینه تاریخی غارت شده افغانستان که هنوز به کلکسیونرها و موزه‌های غربی ژاپنی فروخته نشده‌اند برقرار کند. دولت ایتالیا بودجه را به بازخرید گنجینه تاریخی موزه ملی افغانستان از باندهای قاچاقچی و غارتگر پاکستانی اختصاص خواهد داد. در هفته های آینده معماران و شهرسازان ایتالیایی به کابل سفر خواهند کرد تا با مقامات شهرداری پایتخت افغانستان در تهیه طرح جامع این شهر همکاری کنند. ویتوریو اسگاربی در این زمینه به خبرنگار تلویزیون ایتالیا در کابل گفت تنها با تصویب طرح جامع شهر میتوان در دوران بازسازی کابل از گسترش بی‌نظمی این شهر که یکی از زیباترین شهرهای آسیا بوده است جلوگیری کرد. آخرین بند توافقنامه فرهنگی ایتالیا و افغانستان به گسترش هنرهای تزیینی، تجسمی، موسیقی و سینما اختصاص دارد. جشنواره‌های ایتالیا در سال‌های آینده سعی خواهند کرد با دعوت از هنرمندان افغانی و اختصاص بخشی از فعالیت‌های خود به این کشور در شناساندن هنر افغانستان به ایتالیایی‌ها و اروپایی‌ها نقش فعالی را بازی کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
زکریا موسوی که در آمریکا بازداشت شده و متهم به دست داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر است، در نخستین جلسه دادگاه خود را بیگناه اعلام کرد. در همین حال به نقل از منابع اطلاعاتی گفته می شود که آمریکا خود را برای حمله به پایگاه‌های تروریستی القاعده در سومالی آماده می سازد. همایون مجد از واشنگتن گزارش می دهد.
پرونده زکریا موسوی و رسیدگی به آن با توجه به شرایط موجود احتمالاً بسیار پیچیده خواهد بود و انتظار می رود وکلای مدافع باقدام دولت در استفاده از اطلاعات محرمانه در محاکمه به شدت برخورد کنند و دادستان ها از دادگاه بخواهند زکریا و موسوی را به مرگ محکوم کند. از این گذشته به گفته منابع قضایی امکان دارد وکلای مدافع درخواست کنند محاکمه از شهر الکساندریا که در فاصله نزدیک از ساختمان پنتاگون قرار دارد به نقطه دیگر منتقل شود. گزارش‌های مطبوعاتی هاکیز با توجه به بحث‌های روز چهارشنبه به نظر می‌رسد محاکمه بهترین فرصت را برای دولت فراهم آورد و آن را قادر سازد شواهد و مدارک قاطع‌تری علیه مسئولان حملات تروریستی 11 سپتامبر و علیه اسامه بن لادن و اعضای شبکه القاعده جمع‌آوری کند. در نخستین جلسه دادگاه زکریا موسوی شهروند 33 ساله مغربی تبار فرانسه خود را در مورد تمام اتهامات بیگناه اعلام کرد. اون خستین فردی است که مستقیما به ربودن هواپیماها و حملات تروریستی ارتباط داده شده است. بر اساس برنامه دادگاه قرار است انتخاب اعضای هیئت منصفه روز 30 سپتامبر چند هفته پس از نخستین سالگرد ربودن هواپیماها آغاز شود. قاضی دادگاه این نظر را که ممکن است اعضای احتمالی هیئت منصفه تحت تأثیر گزارش‌های رسانه‌ها قرار گیرند رد کرد. در همین حال وکلای تسخیری زکریا موسوی در صدد برآمدند محاکمه او را تا سال آینده به تأخیر بیندازند. در این میان بنا به گزارشی که به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا در روزنامه واشنگتن تایمز منتشر شده است، نیروهای نظامی آمریکا و متحدان آنها در آماده شدن برای حمله به پایگاه‌های تروریستی القاعده در سومالی بر پروازهای شناسایی بر فراز آن کشور افزودند. این مقامات همچنین فاش کردند اخیراً حدود 100 عضو القاعده در سومالی شناسایی شدند. آنها بخشی از گروه شورشی الاتحاد الاسلامیه هستند که با حسین محمد عیدید جنگ سالار سومالی ارتباط دارد و به گروه تروریستی القاعده در افغانستان نزدیک تلقی می شود. واشنگتن تایمز به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا می نویسد سومالی احتمالاً هدف بعدی آمریکا در جنگ با تروریسم خواهد بود، هرچند که در روزهای اخیر از عراق به عنوان چنین هدفی نام برده شده است. با وجود این طرح حمله به عراق با مخالفت‌های روبروست، از جمله رمزی کلارک که در دوره ریاست جمهوری لیندن جانسون دادستان کل آمریکا بود و دشمن سیاست خارجی واشنگتن تلقی می شود، روز چهارشنبه اظهار نظر کرد هیچ توجیهی برای کشاندن دامنی جنگ با تروریسم به عراق وجود ندارد. او برعکس از دولت بوش خواست تحریم هایی را که علیه عراق وضع شده است و به گفته وی مسئول مرگ بیش از 1 میلیون نفر اکثرا کودکان در آن کشور شناخته می شود لغو کند. کلارک ماه پیش نیز با ارسال نامه‌هایی برای سفیر و وزیر امور خارجه هر یک از اعضای شورای امنیت و مجمع عمومی درخواست کرد که سازمان ملل آمریکا را از حمله به عراق باز دارد. پیش از اظهار نظر رمزی کلارک، چندین عضو مرکز عمل بین المللی در یک کنفرانس مطبوعاتی از رئیس جمهور خواستند از مبارزه نظامی علی عراق خودداری کنند. در این حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت کاردار این کشور در سفارت آمریکا در کابل تعیین شده است. او رایان کراکر نام دارد که در حال حاضر مدیر کل وزارت امور خارجه در امور خاور نزدیک است و قرار است هفته آینده برای براتی گرفتن وظایف جدید خود به کابل برود. پیش از آن کاخ سفید زالمای خلیلزاد کارشناس افغانی تبار را به عنوان نماینده ویژه خود برای هماهنگ ساختن کارهای بازسازی افغانستان پس از سالها جنگ منصوب کرد. به نقل از منابع کاخ سفید گفته می شود خلیلزاد که برای نخستین بار از هنگام سقوط طالبان به افغانستان می رود در کابل با نخست وزیر موقت افغانستان و دیگر اعضای ارشد دولت او و نیز رهبران گوناگون قبایل مذاکره خواهد کرد و به ازبکستان و تاجیکستان نیز خواهد رفت. در این حال واشنگتن پست گزارش می‌دهد که انتظامی رفت حمید کرزای نخست وزیر موقت افغانستان ماه آینده به دعوت پرزیدنت بوش به واشنگتن بیاید و تماس‌های رسمی خود را با دولت آمریکا آغاز کند. این دیدار رسما اعلام نشده و تاریخ آن هنوز مشخص نیست، اما یک مقام ارشد دولت گفت اواخر ماه گذشته از حمید کرزای رسما دعوت شد به آمریکا سفر کند. انتظامی رفت این دیدار در ماه فوریه انجام گیرد. هارون امین سخنگوی دولت جدید افغانستان در واشنگتن گفت کرزای می‌خواهد شخصاً از مردم آمریکا، دولت و از کنگره سپاسگزاری کند.
دولت اسرائیل می‌گوید نیروهایش سه شهر زیر سلطه فلسطینی‌ها در کرانه غربی رود اردن را امروز تخلیه کردند. این عقب‌نشینی در آستانه بازگشت آنتونیو زینی فرستاده ویژه آمریکا انجام می‌گیرد. آنتونی زینی اواسط ماه جاری میلادی مأموریت خود را برای میانجیگری بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها ناتمام گذاشت و به آمریکا بازگشت. جمشید چالنگی از قاهره گزارش می‌دهد.
آیا آرامش نسبی چند روز اخیر میان فلسطینی‌ها و اسرائیل می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت آنتونی زینی در دور جدید مأموریت وی در خاورمیانه گردد؟ در منطقه بسیار نیستند که آماده دادن پاسخ مثبت به این فرصت باشد. با این همه آنتونی زینی مشاور کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه امروز وارد منطقه می‌گردد تا در تلاش‌های چهار روزه خود دست کم گرهی از گره‌های بسیار در روند جنگ و صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل بگشاید. قرار است آقای زینی روز جمعه فردا با اریل شرون نخست وزیر اسرائیل و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی دیدار کند و در ادامه دیدارهایش با دیگر مقامات اسرائیلی و فلسطینی نیز به مذاکره بنشیند. هدف از این مذاکرات نزدیک ساختن دو طرف به اجرای مفاد پیشنهادی گزارش کمیته میچل و تفاهم‌نامه جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. گزارش کمیته میچل و تفاهم‌نامه تنت هر دو لزوم برقراری آتش‌بس کامل میان فلسطینی‌ها و اسرائیل را برای برداشتن گام‌های دیگر در روند صلح ضروری دانستند. اریل شرون نخست وزیر اسرائیل در آستانه ورود آنتونی زینی به منطقه بار دیگر آنچرا که لزوم توقف کامل خشونت از سوی فلسطینی‌ها به مدت 7 روز می‌نامد پیش شرط انجام هر گونه مذاکره با فلسطینی ها قرار داده است. این در حالی است که اسرائیل بامداد پنجشنبه نیروهای خود را از جنین و بخشی از رام الله در کرانه باختری رود اردن به نشانه آنچه که مسئولان اسرائیلی فروکش ساختن تنش جهت موفقیت مأموریت آنتونی زینی خوانده اند خارج ساخت. همزمان با این اقدام اسرائیل 4 تن از اعضای سازمان فلسطینی جهاد اسلامی را در غزه و 1 تن از اعضای سازمان فلسطینی حماس را در کرانه باختری رود اردن بازداشت کرد. دستگیر شدگان از سوی اسرائیل متهم به دست داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی شدند. واشنگتن نیز این دو سازمان را سازمان‌های تروریستی می‌داند و یاسر عرفات هر گونه فعالیت آنها را در قلمرو دولت خود ممنوع اعلام کرده است. در منطقه گفته می‌شود آنتونی زینی در دیدار خود با یاسر عرفات از وی خواهد خواست که 2 سازمان یاد شده را کاملا منحل سازد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
از سه‌شنبه 11 دی ماه اول ژانویه سال جدید میلادی ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11750 و 11865 31 متر 9785 کیلوهرتز تلفن پیامگیر رادیو آزادی 20420